أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایز ما در باب این دستبندی بود که در قرآن در اواخر سوره مبارکه براءت بیان شده که وقتی حضرت اعلام صف‌بندی و براءت با مشرکین میکنن و تصمیم میگیرن که دنیای اسلام رو، جغرافیای اسلام رو از اونا پاک بکنن، اونا رو بیرون بکنن، دور بکنن، که این یه طرح بزرگ تاریخی است، به دست ائمه هدات معصومین تا امام زمان اجرا میشود سلام الله علیه، یک دور بر حضرت جمعیت های شکل می گیرند تو این برنامه و طرح حضرت. یه عده از نظر قرآن از سابقون الاولون هستند، بیان کنار حضرت، از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان. یه عده جز سابقین نیستند ولی به دنبال سابقین حرکت میکنند و به خوبی هم اونها رو پیروی میکنند. خدای متعال نسبت به هر دو به اینها وعده بهشت داده. اولا میفهمد رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدای متعال از اونها راضی است، اونها هم از خدای متعال راضی هستند، که بالاترین مقام دیگه کسی که اهل سبقت شد، نتیجه این سبقت مقام رضوانه، مقام رضاست، هم خدای متعال راضی از عبدش می شود مقام رضوان، هم عبد از خدا راضی می شود مقام رضا، که بالاترین درجات ماست. کسانی که اهل سبقتن سیرشون در متن بلاست، در متن سختی هاست، چون میخوان راه رو باز کنن، راه خدا رو در عالم باز بکنن، اما در این حال این سابقون اولون و اون کسانی که دنبال سر اونا خوب حرکت میکنن، اینها به مقام رضا میرسند، که در روایات ما دارد که بالاترین درجه زهد آغاز مقام یقین هست. انسان تا زاهد نشه، فارغ نشه، انوار یقین به قلبش نمیرسه. وقتی مراتب یقین رو پشت سر گذاشت، اعلا درجت الیقین ادنا درجت زهد، آخرین مرتبه یقین، اولین مرتبه عزم میخوام، اعلا درجت الیقین ادنا درجت رضا، آغاز وادی رضاست. این دسته اول کسانی هستند که در مقام رضا هستند و مقام رضوان که رضای خدا از اونهاست درک میکنن. مقام رضوان از کردم غیر از مقام رضاست. مقام رضوان رو امام سجاد علیه السلام در یه حدیثی توضیح دادن، فرمودن که وقتی بهشتی ها وارد بهشت میشن، سفره ها پهن میشه، کأنهو منتظرن که امام علیه السلام بیان وارد بهشت بشن، امام تا همه مؤمنین رو رد نکنن از مراحل و سختی ها خودشون نمیان، همه رو عبور میدن. بعد وقتی آمدن سفره ضیافت الهی پهن میشه، یه عده‌ای غرق در نعمتن، غرق در لذات بهشتی هستن. در روایت دارد که خدای متعال به اونها خطاب میکند، اولیایی، پیداست اینا خواص بهشتی ها هستن، همه نیستن، اولیایی، اهل کرامتی، میخواید یه مقام بالاتر از اون چه الان در اون غرق هستید بهتون ارائه کنم، ببینید، درک کنید؟ داره اونا جواب نمیدن، گویا حیران میشن، مگه از این بهترم چیزی پیدا میشه؟ سفره ضیافت الهی و بهشت و از همه گردنه ها عبور کردن. دوباره تکرار میشه، وقتی تکرار میشه به خدا عرضه میدارن، بله ما دوست میداریم اون مقام بالاتر رو ببینیم. خدا امتحان فرد رضای عنکم و محبتی لکم، اگر رضایت من از خودتون رو، محبت من به خودتون رو بچشید، این از همه این مقامات بهتره، از همه اینا لذیذتره، شیرینتره. بعد پرده کنار میره، اون مقام رو درک میکنن، این میشه مقام رضوان، یعنی رضای خدا از انسان، محبت خدا به انسان. اینا اگر کسی بچشه، همه مقامات بهشت در مقام او، در مقابل او مقام کوچکی هستن. بعد اینها وقتی میچشن خودشون اقرار میکنن، میگن حقیقتا همینطوره، این مقام با مقامات قبلی خیلی فرق میکنه. یه موقع انسان غرق در نعم بهشتی است، یه موقع پرده کنار میبینه، کنار میره، باطن این نعمت ها رو که رضای خدا و محبت خداست میچشه، این از همه اونها بالاتره. اون جوابی که حضرت به سعید ابن عبدالله دادن وقتی نمازشو تمام کردن، نمازشون حضرت تمام کردن، این چوبه های تیر رو به بدن خودش خریده بود، افتاد رو زمین، حضرت آمدن بالا سرش و حضرت عرض کرد اوفیتی ابن رسول الله، وظیفه ما انجام دادم، وفای به عهد کردم، درست کار انجام شد. حضرت فرمودن انت امامی فی الجنه، تو در بهشت پیش روی ما هستی. این مقام، این مقام بالاتر از همه درجات بهشته. پس دسته سابقون کسانی هستن که رضی الله عنهم میشه مقام رضوان، و رضو عنه میشه مقام رضا. بعد میفهمد اینا بهشتی برای اونا در نظر گرفته شده، بهشت خاصی است دیگه، با بهشت مابقی متفاوته، این بهشت بهشت خاصی است. خدای متعال برای اینا وعده بهشت داده، میفرماید که و اعد لهم، خدای متعال مهیا کرده از قبل براشون، همه چی اونجا آماده است، لازم نیست چیزی با خودشون ببرن. و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار، باغستان هایی رو خدا فراهم کرده که ذیل این باغستان ها نهرها جاری است. حالا نهرهایی که در بهشت متقین هست، قرآن توضیح میده انهار من لبن لم یتغیر طعمه، انهار من عسل مصفا، انهار من خمر لذت للشاربین. نهرها حالا توضیح داره، این نعمت های بهشتی یه باطنی داره دیگه، فرمود انهار من خمر. خدا امتحال بهشت متقین رو در سوره رسول، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی بیان میکنن، میفهمد در بهشت متقین انهار من ماء غیر آسن، نهر آبهای زلالی که به هیچ وجه آلوده نمیشه، فاسد نمیشه، انهار از عسل مصفا، عسل خالص. انهار لبن شیری که لم یتغیر طعمه، هیچ وقت طعمش تغییر نمیکنه. انهاری از خمر، نهرهایی از خمر که لذت للشاربین، اونایی که می نوشن غرق لذت میشه. وقت در بعضی روایات باطن این نهرها رو توضیح داده، فرمود الماء رجل انهار من نهر من ما الماء رجل، یعنی نهری از ولایت امیرالمومنین جاریه، از امیرالمومنین می جوشد از آستان حضرت، و اونجا وقتی میرن غرق در محبت و ولایت و حقایق علوم میشن. در خواب دیدید، میگن اگر کسی خواب دید در آب زلال شنا میکنه، علم حاصل روزیش میشه، معرفت روزیش. انهار من ماء غیر آسن، تا میرسه به اینجا حضرت فرمودن انهار من خمر علمهم یتلذذ منه شیعتهم، این نهر خمر از علوم ائمه است که جاری میشه. حالا این بعد توضیح داده بشه چطور میشه که علم امام تبدیل میشه به نهر خمر، و وقتی می نوشن انهار من خمر، فرمود علمهم یتلذذ منه شیعتهم، شیعیان وقتی از اون نهر می نوشن از اون معارف سیراب میشن، غرق در لذت میشن. علی حال این نعمت های بهشتی باطن داره دیگه. فرمود یه عده سابقونن، اونایی که اهل سبقت راه خدا هستن، در طرح نبی اکرم قبل از بقیه میان پا پیش میگذارن، سختی های راه رو تحمل میکنن که راه برای دیگران هموار بشه. این سابقون خدا متعال میفرماید اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار. من اینجوری یادم است، در ذهنم است که در قرآن یه جا این تعبیر است، تجری تحتها الانهار، معمولا اینه تجری من تحتها الانهار، نهرهای باغستانهای بهش، بعضی از فرودست های این باغستان ها نهره. اینجا داره انهار جنات تجری تحت الانهار، همه این باغستان فرودستش نهرهایی است که جاری میشه، حالا هر کدوم باطنی داره اون نهرها. خالدین فیها ابدا، همیشه هم در این مقام جاودانه هستن. ذالک فوز العظیم، فوز عظیم اینه که انسان به این مقام رضا برسه. جای در موارد دیگه هم قرآن همین تعبیر رو داره که فوز عظیم مقام خاصی است که اهل رضا بهش میرسن. در آیه عرض کنم 72 همین سوره خدای متعال میفهمد وعد الله المؤمنین والمؤمنات، به مؤمنین و مؤمنات خدای متعال وعده داده جنات تجری من تحت الانهار، تجری من تحت الانهار، باغستان هایی که از زیر دست این باغستان ها نهرها جاری است. خالدین فیها، همیشه هم تو این باغستان ها هستند. و مساکن طیبتن، یه مساکنی که محل سکونت و قراری که طیبه به تعبیر قرآن، که حالا یه معنای خاصی داره این پاک بودن، اون همه بهش پاکه. و مساکن طیبتن فی جنات عدن، در مقام جنات عدن که یکی از مقامات عالی بهشته، مفسرین توضیح دادن. بعد میفهمد ولی همه اینا یه طرف و رضوان من الله اکبر، مقام رضوان خدا خیلی از اینا با عظمت تره، کبریای اون مقام چیز دیگری است. ذالک هو الفوز العظیم، فوز عظیم این مقام رضوانه، که علامه بزرگوار طباطبایی خاطرم است در ذیل این آیه میفهمن این مقام رضوان مال اوناییست که عبدالله حبن، اونایی که در مقام محبتن، خدا رو به خاطر محبت الهی عبادت میکنن، اینا ثوابشون هم مقام رضوانه. عرض کردم اینهایی که سابقون هستن کسانی هستن که رضی الله عنهم میشه مقام رضوان، و رضوان اونا از خدا راضین، این میشه مقام رضا. و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها. بعد خدای متعال میفهمد که ذالک فوز العظیم، فوز عظیم همینه، یه دسته هستن. حالا به تناسب من یه آیه، وقتم کم هست، از سوره مبارکه حدید رو بخونم. این آیه مقام سبقت رو، این روایات ذیل این آیه تطبیق کرده به امام حسین علیه السلام. در سوره مبارکه حدید خدای متعال در 6 آیه اول بعد از این که حضرت حق رو معرفی میکنه که حالا فوق العاده از اون آیات و همه سوره تجلی اون شیشته آیه اوله، بعد میفهمد آمنو بالله و رسولهی، به خدا و رسول ایمان بیارید، این خدا رو باور کنید، اون رسولی که از طرف اون آمده با یه طرحی آمده با برنامه الهی آمده، خودش پا پیش نگذاشته شما رو دعوت کنه، یه برنامه خدا در دستشه، رسول اوست، به او ایمان بیارید و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، همه امکاناتتون رو بیارید کنار این پیغمبر خرج کنید و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. بعد هم میفهمد حواستون باشه دیر نیاید، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، یه دی قبل از فتح میان کنار رسول خدا میستن، مالشونو میارن، جانشونو میارن، تو این درگیری که حضرت با کفار داره هم جانشونو خرج میکنن هم مالشونو هزینه میکنن، اینا فرق میکنن با اون کسایی که بعد الفتح میان، اونا هم همه خوبن، وعده خیر خدا بهشون داده، ولی اینا با اونا متفاوتن. مواظب باشید دیر نیایید، قبل الفتح بیاید. این قبل الفتح تطبیق به فتح مکه شده، ولی تعبیرش ظهور امام زمانه، اونایی که قبل از ظهور میان با بعد از ظهور خودشونو به امام زمان قبل از ظهور میرسونن، جانشون و مالشون رو میارن، خیلی فرق میکنن با اونایی که صبر میکنن وقتی از ظهور کرد و کار تمام شد حالا میان. لا یستوی، اینا یکسان نیستن. بعد خدا این تعالی میفرماد از این بالاتر اهل قرض الحسن بشید، اگه اینجوری شدید به اجر کریم میرسید، اجر اونا اجر فوق العاده است. قرض الحسن رو در روایات توضیح میده، فرمود صلت الامام فی دولت الفاسقین، وقتی دولت دست بنی امیه است بنی عباسه، آدم خودش جانش و امکاناتش رو بیاره وقف امام کنه، میشه قرض الحسن. خدای متعال بعد میفرماید که بر سر این راه، حالا توضیح میده مقام این اشخاص و این اشخاصی که میان کنار حضرت میستن، ایمان میارن و مالشون رو میارن، جانشون رو میارن، امکاناتشون رو قرض الحسن به خدا میدن، یعنی وقف امام میکنن در دوره قربت امام، نه بعد از ظهور، بعد از فتح. مقامات اینا رو خدای متعال یک صفحه در اساس این قرآنی که ما داریم یه صفحه توضیح میده، قریب 10 آیه مقام اینا رو توضیح میده، مقام قیامتشون و دنیاشون، خیلی فوق العاده است آیات. بعد میفرماید که ولی بر سر راه این کار، بر سر راه این انفاق، بر سر راه این فداکاری، بر سر راه این سبقت که شما میخواید اموالتون و جانتون رو بیارید خرج پیغمبر خدا کنید، خرج امام زمان کنید، یه فتنه بزرگی هست نمیگذاره. اون فتنه چیه؟ فتنه حیات الدنیا است. به شیطان اجازه دادن، به دستگاه دشمنان نبی اکرم اجازه دادن، کمکشون هم میکنن، یه حیات الدنیای اونا درست میکنن. شما اگر بخواید بیاید کنار پیامبر جان و مالتون رو بیارید، بعد از وسط این حیات الدنیا عبور کنید بیاید خودتون رو خرج پیغمبر کنید، خیلی سخته. وقتی این حیات و دنیا پر از زیور و زینت و لهو و لعب و تکاثر، و الان شما چشمتون رو باز کنید این تمدن شیطانی و مادی که چند قرن بر جهان حکومت میکنه، ببینید همش لهو و لعب و زینت و تفاخر، و فرض کنید یه جوانی میخواد از وسط این حیات و دنیا عبور کنه بره، فرض کنید در 1000 فرسخی از حرم حضرت زینب سلام الله علیها در مقابل دشمن دفاع کنه، جانشو بده، چقدر کار سختیه. بعد از وسط این جلوه های دنیا عبور کنه. وقتی میای تو این دنیا جوانه، این جلوه های دنیا آدمو دعوت میکنه، صدا میزنه، هر کدومش مانع ایجاد میکنه. قرآن فهمت بدانید یه حیات دنیایی هست، این سر راه شماست، ولی بدانید این قیمت نداره. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. 5 تا جلوه حیات الدنیا رو خدای متعال توضیح داده که هر کدوم از این جلوه ها برای اینکه یه آدمو زمین گیر کنه کافیه. حیات دنیا قرآن می‌فهمد همش همینه، لعب لهب زینه تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که حالا اینا رو مفسرین توضیح دادن. بعد قرآن میفرماید ولی کل این بساط حیات دنیا که پهن شده و ما شیطان رو امداد کردیم، ابلیس رو امداد کردیم، بنی امیه و بنی عباس رو امداد کردیم، کسی میخواد خودش رو به امام حسین برسونه بعد وسط حیات دنیا ابن زیاد رو عبور کنه، اون طرفش قدرت، شهوت، زینت، البته همش دروغه، بعده دروغه ولی هست. قرآن میفهمد این حیات دنیایی که سر راه شماست جز این پنج چیز نیست، که مثل غیسن اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. میفهمد همه این حیات با وسعتش، همه پنج جلوهش، همش که حالا هر کدوم از جلوهاش عرض کردم، جلوه ایست که آدمای بزرگ رو غرق کرده. از دنیا بحر عمیق غرق فیها قوم کثیر، خیلی ها تو این حیات دنیا غرق شدن، بحر عمیق ظلمانی مواج، خیلی جلوه و جاذبه داره، ولی قرآن فهمد تمام این حیات دنیا مثل یک باران بهاری است. آدمی که مؤمن پشت این رویش دست خدا رو میبینه، نه در بهار مغرور میشه نه در پاییز مایوس میشه، حواسش به این رویش و ریزش نیست، حواسش به خداست. اما کافری که پشت صحنه رو نمیبینه فریفته همین جلوه بهاری میشه، در بهار میره مشغول خوشگذرانی و عیش میشه، طولی نمیکشد ثم یهیج فتراه مصفر را، یه نسیمی میوزد میبینی همه این خرمی تبدیل شد به یک بیابان زرد، ثم یکون و حطام، آبدم خس و خاشاک میریزه، میشه میریزه زیر دست و پا، همینه دیگه رویش بهار، همینه به پاییز که میرسه میشه خس و خاشاک. بعد کل حیات دنیا اینه. بعد میفهمد ولی وقتی فرصت تمام شد و فی الاخرته یکی از این دو چیز هست، عذاب و مغفرت من الله و رضوان، یا دوچار رنج شدید میشید وقتی از این حیات دنیا عبور میکنید. کسایی که گیر بیفتن تو این حیات دنیا، آلوده بشن، گرفتار بشن، گرفتار رنج شدید میشن، یا این که نه، به مغفرت و رضوان خدا میرسید، خدا اول پاکتون میکنه بعد میبره تو مقام رضوان. مقام رضوان عرض کردم مال سابقونه دیگه. مغفرت هم یعنی این، یعنی ما وقتی از وسط حیات دنیا عبور میکنیم هرچی دامنمون هم جمع کنیم یه گلوشلی به دامنمون میریزه، درسته؟ تو گلوشل را رفتید تو باران، وقتی آدم را میره هرچی هم دامنتو میگیری میای خونه میبینی گلی شده لباس آدم دیگه. خدا میگه اول وقتی شما از این حیات دنیا عبور میکنید من پاکتون میکنم، تطهیرتون میکنم، بعدم میبرمتون تو مقام رضوان. بعد از این آیه قرآن میفهمد سابقو، اگر میخواید برسید به مقصد، این پیامبر خدا از عالم بالا آمده شما رو دعوت میکنه، مالتونو بیارید، جانتونو بیارید، زود بیاید، ولی یه فتنه حیات دنیا هست بعد از وسطش بگذرید. این که فرمود همه تون وارد جهنم میشید، ام منکم الا واردها، حتما همه از وسط این حیات دنیا باید بگذاریم، این باطنش جهنمه. حالا در آیات توضیح داده این حیاتی که شیطان درست میکنه باطنش جهنمه. از وسط این جهنم که عبور میکنید یا گرفتار رنج و عذاب میشید اگه موندید تو این جهنم، یا خدای متعال دست و پاتون رو میشوره، تمیزتون میکنه، آلودگی هایی که بر دست و جان و نفستون نشسته پاک میکنه، بعد میبره تو مقام رضوان. حالا میفهمد سابقو، اگر میخواید اهل نجات باشید مسابقه بدید، سعی کنید قبل از همه این پا اون پا کنید، فرصت میگذره ها. فرمود که از دنیا بحر عمیق غرق فیها قوم کثیر و سفینتها آل محمد علیه السلام، کشتی نجات این حیات دنیا اللهم اسم آل محمد هستن، تو این کشتی سوار شدید نجات پیدا میکنید، ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون.
سعی کنید به سرعت خودتون رو به این کشتی برسونید. دیر بشه این کشتی رفته، شما موندید و این دریای مواج همتون غرق میشه.
سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت،
سبقت بگیرید به سمت این مغفرت و اون جنت. اون جنت همون رضوانه.
و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان.
سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز سماع و الارض. یه جنت واسعی است، وسعتش به وسعت همه سماوات و ارض،
باطن همه این سماوات و ارض.
او عدت، آیه که خوندم در سوره براءت این بود، و
اعد لهم جنات، این باغستان ها اعدت برای کی آماده شده؟ للذین آمنوا بالله و رسوله، اینایی که ایمان به خدا و انبیا آوردن، جان و مالشون آوردن، اینها یه بهشتی براشون آماده شده. شما اهل سبقت باشید، سعی کنید جز سابقون باشید کنار پیغمبر خودتون.
سابقو الی مغفرت، اگر میخواید برسید به مقصد، اگر میخواید فتنه های حیات و دنیا، این سر و صدای دنیا، این لهو و لعبی که شیطان به پا میکند، و اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، بعد میفرماید که و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما.
حضرت ایستاده داره اقامه نماز میکنه، اینا برای اینکه بکنن مردم رو از دور ور حضرت، خلوت کنن نماز جمعه حضرت رو، چیکار میکردن؟ جمعه بازار درست میکردن با سر و صدا و طبل و دهل، حضرت رو رها میکردن میرفتن تو جمعه بازار. حواستون باشه این لهو و لعب شما رو نگیره. الان هم امام زمان دارن اقامه صلاة تو عالم میکنن، شما تف که متولد میشه، همین که به دنیا میاد در گوشش چی میگید؟ میگید حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاح. بس خودتو برسون به نماز امام زمان، یه اقامه صلاتی تو عالم شده، بیا تو این وادی. شیطان برای اینکه ما به این نماز نرسیم چی کار میکنه؟ به ازار او تجارتن او لحوان،
یه حیات و دنیا به پا میکنه که ما نرسیم به نماز امام زمان، تا بریم دست پای خودمون رو جمع کنیم نماز حضرت تمام شده باشه.
میرفتن جمعه بازار تا خریدشونو کنن، میآوردن نماز پیغمبر خدا تمام شده بود. حالا چی خریده بود؟ کفش و کلاه خریده بود، از نماز پیامبر خدا جا مانده بود، که خدا میفهمد قل ما عند الله خیر من اللهو من التجاره، اونی که تو سفره این پیغمبر گذاشتیم از اون لهو تجارت بهترها. این طرف یه دنیای وسیع سر و صداست، اون طرف مغفرت من الله و رضوان. فهمت شما سبقت بگیرید. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز سماع و الارز اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، همه چی اونجا آماده است، شما فقط به سرعت خودتون رو برسونید. مواظب باشید این جاذبه دنیا دامنتون رو نگیره. تقوا یعنی همین، یعنی شما بخواید برید بهش، بعد از وسط حیات و دنیا عبور کنید، دامن وجودتون رو جمع کنید، آلوده نشه، خار نگیرتش، آلودگی ها نگیرتش، به سرعت بیاید برسید به اون بهشت. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل. این بهشت از فضل خداست، بحث عدل نیست، فضل عظیم خداست. اونایی که مشیت الهی تعلق بگیره به این فضل خدا میرسن. بعد میفرماید، خب داره دیر میشه، حالا سریع عرض میکنه، خدا متعال میفرماید که شمایی که میخواید از وسط حیات و دنیا بگذرید، خودتون رو به پیغمبر خدا برسونید، ایمان به این پیامبر و این به خدای متعال و این پیامبر گرامی دارید صلی الله علیه و آله و سلم، شمایی که میخواید بیاید، شما حواستون باشه، شمایی که اهل مسابقه اید، دارید مسابقه میدید، جا نمونید، قبل از همه برسید مثل اصحاب عاشورا، زودتر خودتون رو به کربلا برسونید، دیر نیاید. شما حواستون باشه، ما اصحاب من مصیبت
فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر حادثه دیگه بر شما پیش میاد، چه در مورد خودتون گرفتار میشید، فقیر میشید، مریض میشید، زخمی میشید، مجروح میشید تو میدان درگیری با دشمن، او فی الارض، یا در زمین حادثه پیش میاد، قحطی پیش میاد، محاصره پیش میاد، مشکلات پیش میاد، بدانید این حوادثی که برای سابقون پیش میاد، اونایی که سرشونو به خدا سپردن دارن به سرعت از وسط این حیات و دنیا عبور میکنن، خودشونو به اون حیات الاخره و به اون بهشت برسانن، خودشونو به پیغمبر خدا برسانن، میخوان تو طرح رسول خدا حرکت کنن، اینا بدانن وقتی دارید با این پیامبر به سرعت میرید، حوادثی هست، گرم و سردی هست، تلخ و شیرینی هست، پیروزی و شکستی هست، قبض و بست هایی هست، اصلا نگران اینا نباید باشید. باید بدانید که اینها قبل از اینکه به شما برسه در یک کتابی ثبت شده، از علم ما نازل میشه، از طرح ما نازل میشه، شما دیگه ذیل توجه خدا هستید، هر چه براتون پیش میاد تقدیر خدای متعاله، قبل از اینکه بهتون برسه در یک کتابی ثبت شده. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگر تو این حرکتی که دارید به سرعت میرید چیزی از دستتون رفت، تأسف نخورید، سرتون سپردید به خدا، دارید سبقت میگیرید به سمت رسول خدا و سید و شهدا میرید، اگر چیزی گیرتون آمد مشغولتون نکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر حواستون به این گرم و سردی ها و تلخ و شیرینی ها و قبض و بست ها بود، از مسابقه جا میمانید، به خودتون بیاید، کاروان رفته، شما جا میمانید، میشید مثل ترما. حضرت مثل امروز ملاقات کردن با ترما، ظاهرا تو همین نقطه کربلا. گفت چه خبر؟ گفت از کوفه دارم میام آقا. اصلا نرید اونور، یه شده داره میاد به سمتش، بیاد بریم با من یمن، 10,000 تا اسب سوار شمشیر به دست اونجا تو کوهستان ها در اختیارتون میگذارم، اونجا تو کوهستان با اینا بجنگید، تو بیابان کفی با 100 تا آدم کاری نمیشه کرد. حضرت گفتن خب ما که یه قراری داریم، داریم بریم سر قرارمون، به ما چیز یاد نده، به تعبیر من خیلی بد آدم بخواد به امام چیز یاد بده، تو چه کاری؟ گفت آقا من دارم گندم میبرم برای زن و بچه خودم تو یمن برسونم آمدم. حضرت گفت دیر نشه ها، رفت گندم و رسون، برگشت تو همین نقطه، خبر رسید که حضرت سید الشهدا به شهادت است. حالا تو کربلا نبود، کمی قبل از کربلا بود، نزدیکی کربلا بود. چه اینطوری دیو؟ این پا اون پا بکنی، حواست به قبض و بست روزگار و گرم و سردیاش، و یه روز پیشرفت، یه روز عقب کرده، یه روز پیروزیه، این تدبیر خداست. اونایی که سرشونو به خدا سپردن دارن مسابقه میدن تو راه خدا، از وسط حیات و دنیا دارن عبور میکنن، یه لحظه درنگ کنن تو حیات و دنیا غرق میشن، تا برن به خودشون بیان فرصت تمام شد، قافله رفت. امام حسین که منتظر، فقط سابقون عاشورا رو درک میکنن. لکی لا تأسا، اگر کسی حواسش بود که وقتی در راه خدا مسابقه میدی، اسیر گرم و سرد روزگار و تلخ و شیرین و آمد و شده و قبض و بستا نباید باشی. فهمود زاهد یعنی همین، خدای متعال در یه آیه از قرآن زاهد رو معنا کرده، همین لکی لا تأسا و علا ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. زاهد اون کسیست که سرشو به خدا سپرده، داره میره و میداند این انسان سابق تحت نظر خداست، هر چه براش پیش بیاد قبل خدای متعال براش رقم زده و تمام خیره، لذا کاری با این قبض و بستا دیگه نداره، اونا رو به خدای متعال تفویض میکنه، مشغول مسابقه خودشه که جانمونه، تلخ و شیرین داره روزگار، همینطوره بیماری و صحت داره، پیروزی و شکست داره، عقب گرد و پیشرفت داره، این طبیعت حرکته. آدم باید سرشو به خدا بسپره، به سرعت بره. این روایت آیه رو خوندم برای این، تو مجلس یزید رو کرد به سید امام سجاد، عرض کرد آقا هر بلایی سرتون اومده خودتون مقصرید، این آیه قرآن رو خون، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، حوادثی که بر شما پیش میاد خودتون یه کاری کردید که گرفتار میشید. اتفاقا نسبت به ما هم درست، خیلی وقتا حوادث بلاها به خاطر اشتباه خودمونه. یه بسم الله نمیگی بیخوری زمین، بسم الله نمیگی شیطان تو کارت دخالت میکنه، اعوذ بالله نمیگی اول کار شیطان میاد دخالت میکنه کار خراب میشه. خیلی وقتا اینجوریه. به امام سجاد گفت شما هم خودتون مقصرید، خوش این که اسیر شدید شهید دادید مال اینه که گناهی کرده بودید. امام سجاد دارم حالا من اینجوری میگم، من برای من قرآن نخون، تو نمیخواد قرآن به من یاد بدید. حضرت فرمودن این آیه مربوط به ما نیست، آیه ما اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما، ما متأسف نیستیم، ما چیزی از دست ندادیم. که عنایت دارید یعنی چی؟ یعنی امام سجاد میفرماید پدر من اون اسبق و سابقی نیست که راه خدا رو داره میره که راه رو برای همه باز کنه. پیامبر خدا دعوت کردن، اون کسی که همه هستیشو گذاشته، آمنو بالله و رسوله و انفقو، سبقت بگیرید به سمت این عالم. پدر من اون کسیست که اسبق و سابقی نیست که همه هستیشو آورده تو راه پیغمبر خدا داره خرج میکنه، همه هست هر چی داشته آورده، سبقت هم گرفته. همه حوادث میخواستن سید الشهدا نتواند موفق نشود و سید الشهدا بر همه موانع سبقت گرفت. تو مکه میخواستن، تو مدینه میخواستن حضرتو بزنن، نامه نوشت اگر بیعت نکرد سر حضرت رو از بدن جدا. تو مکه میخواستن حضرتو ترور کنن، تو راه حضرت خودش رو رسوند امروز به کربلا. میگفتن اهل بیت نبر، این سفر سفر مخاطر آمیز دوستان میگفتن، و اون ان الله شاهن یراهن نسوار، یک قراری با خدا بسته بود، سر اون قرارش ایستاد، خودش رسون. وقتی رسید به این موقف، میدونید دیشب حضرت نخوابیدن تا امروز رسیدن به کربلا، تاختن تا رسیدن. لشکر جلو حضرت رو گرفت، گفتن اسم اینجا کجاست؟ گفتن کربلا. گفت درسته رسیدیم، پیاده همینجاست، همینجاست. این میشه سبقت. همه موانع میخواست نظر امام حسین بیان به امام حسین. امام حسین اون اسبق و سابقی نیست که همه هستیش رو پیش از همه آورده تو راه نبی اکرم، تو راه خدای متعال داره خرج میکنه. راه رو حضرت باز کردن، نگران کم و زیادش هم نیستن. این راه تلخ و شیرین داره، این راه اسارت داره، ولی همش از منظر اولیاء خدا اینه ما رأیتُ الا جمیل. هر چی خدا پیش میاره زیباست. دشمنو حضرت لعن میکنه، ولی وقتی میگن کیف رأیت صنع الله بأخیک من ما رأیتُ الا، این همون است که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور، که حالا ادامه آیات هست. امام حسین اون اسبق و سابقینه. ما همه دنبال سر حضرت داریم میریم، اگه نمیرفتیم اینجا نبودیم، ولی یه عده سابقن، یه عدم الذین اتبعوهم به احسانن، خوب دنبال حبیب و زهیر رفتن، قاسم سلیمانی ها، آیت الله رئیسی ها، اینا کسانی هستند که اتبعوهم به احسان. ما هم امیدواریم اینجوری باشه، اتبعوهم به احسان باشه. پایانش هم حالا توضیحی داره، برسیم به مقام شهادت شاید اینو عرض بکنن. روزی همه کسانی که سرند شهادته، ولو در بستر بمیرن. روایت زیاد داریم، انشاءالله خدمتون تقدیم می‌کنم.